باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این عین در مورد تکامل برزخی بود که در عین خود متن عین خوندیم که تکامل برزخی حقه، یعنی جای بحث درش نیست در حقانیتش، اما نکته اینه که از نظر فلسفی اثبات تکامل برزخی مشکله. اشکالش هم در سر اینه که در بحث قوه و فعل در فلسفه ما میگیم هر شیء یک فعلیتی داره و یک قوه‌ای داره، فعلیتش به صورتشه، اون صورتی که داره، مثلا یک هسته خرما چیه؟ صورت هسته خرما داره، بعد یه قوه‌ای درش هست، میگیم این هسته خرما میتواند مثلا آرد بشه و تبدیل به نون بشه، میتواند مثلا در خاک کاشته شود و تبدیل به مثلا درخت خرما شود. این که میتواند و هست دو تا چیزه، الان چی هست و بعد میتواند چی شود، اینا دو تا شأنن، پس مربوط به دو تا حیثیت میشن، یکی حیثیت صورتشون، یکی حیثیت مادهشون. یا مثال خیلی محسوس بخوایم بزنیم، ما یه خمیری داریم، خمیر اسباب بازی، با این خمیر میایم یه لیوان درست میکنیم، بعد میگیم که خب این الان چیه؟ لیوانه، ولی این میتواند تبدیل به یه قلک شود، یعنی این صورت رو از بین ببریم یه صورت دیگه درست کنیم، اون قلک رو هم میتونیم صورتش رو از بین ببریم یه مجسمه درست کنیم. این که میتوانیم این صورتها رو داشته باشیم مال چیه؟ مال اون ماده شه، یعنی یه ماده‌ای داره که این صورت‌ها رو به خودش میپذیره، صورت‌های مختلف رو. پس قوه مربوط به ماده است و فعلیتش مال اون صورتیه که داره. حالا اگر عالمی باشه که ماده نداشته باشه و صورت باشه، اون عالم دیگه میتواند نداره، دیگه استعداد نداره، دیگه حرکت نداره، تغییر و تحول نداره. همون جوری که ما در مورد عالم عقل میگیم ثابتن، دوتا چهارتاست، هیچ وقت پنجتا نمیشه، تغییر درش راه نداره اونجا، چون چیان ثابتن. خب وقتی که اینجوری هست، حالا نفس ما که از عالم ماده جدام بشه در عالم برزخ که صورته و ماده نیست، با نبودن ماده که قوه و استعداد اونجا نیست، تکامل یعنی چی دیگه؟ تکامل چجوری تصور میشه؟ تکامل چجوری تصور میشه وقتی ماده نباشه؟ مشکل چیه؟ اینه که البته نکات دیگه‌ای هم در این بحث هست که حالا پیش باید بریم، که یکیش در مورد خلود اهل جهنمه، که خب اهل جهنم در جهنم خلود میکنن، باقی میمانند، تا آخرش چی میشه؟ آخرش به کجا میرسه؟ این یه بحثی، اصلا بحثی، حالا اینجا هم زیر این مطرح میشه خودش. در مورد تکامل برزخی یک نکته‌ای که وجود داره و باید دقت بشه روش باید دقت بشه، اینه که ماده این عالم که صورت‌های مختلف رو میپذیرد، صورتی خلع میشود، صورتی لبس میشود، یعنی صورتی رو کنار میذاره صورت دیگه رو میپذیره. مثلا یه قنچه وقتی میخواد گل بشه، صورت قنچه باید از بین بره تا صورت گل به وجود بیاد. میگیم خلع و لبسه، یعنی خلع میکنه صورتی رو، صورت دیگه رو میپذیره. خب این سر جاش. حالا در جوهر نفس چطور؟ در جوهر نفس آیا نفس هم وقتی کمالی رو میپذیره کمال دیگر رو کنار میزنه؟ که اینجا لبس بعد از لبس، یعنی کمالی رو کمالی سوار میشه در نفس. یعنی نیست که کمال قبلی رو رها کنه یه کمال دیگه رو بپذیره. نفس به این صورتی که این جواهر عالم مادیه، چون جوهر گفتیم چند تاست؟ یادتونه 5 تا دیگه جوهر بود، صورت و ماده و دیگه چی بود؟ باریکل جسم و دیگه عقل و نفس. دو تاش مجردن، نفس و عقل. اون ستای دیگه مادی هن. ما حتی مادی که میگیم، حالا خود ماده جزوه همین جواهره. پس جوهر مجرد با جوهر مادی تفاوت داره، چنان که در تکاملشون در جواهر مادی صورتی رو کنار میزنه صورت دیگه ای رو میپذیره. یک لیوان برای اینکه قلک بشه و صورت لیوان از بین بره تا صورت قلک بیاد، درسته؟ اما در نفس دیگه اینجور نیست که صورتی از بین بره تا صورت دیگه بیاد، صورتی رو صورت دیگه میپذیره. مثل درجاتی که شما کلاس اول میرید کلاس دوم، کمالات کلاس اول رو دارید که میرید دوم. همینطوری رو هم دیگه در نفس چی میشن؟ سوار میشن، لبس بعد از لبس. خب حالا این لبس بعد از لبس، این چون جوهر مجرده، آیا وقتی در عالم برزخ قرار میگیره همین باعث نمیشود که کمالی رو بعد از کمالی بپذیرد بدون داشتن ماده؟ یه بحث جدیدی البته، سؤاله. این لبس بعد از لبس که نفس داره، بله اون جواهر مادی که بودن، اونا وقتی ماده نبود گفتیم صورت صرفه و دیگه استعدادی نداره که بخواد به چیز دیگه ای تبدیل بشه. اما جوهر مجرد نفس که لبس بعد از لبس کمالی بر کمالی افزوده می شود، آیا این بدون دخالت ماده نمی تونه کمالی بر کمالاتش افزوده بشه؟ چرا؟ می تواند کمالی بر کمالش افزوده شود، منتها به شرطی که ما بدونیم عالم مثال مثل عالم عقل مجرد صرف نیست، زمان داره، مکان داره، یک نحوی از حرکت در اونجا هست، حرکت لااقل حرکت انتقالی هست، زمانمنده. مثل عالم عقل نیست، عالم عقل 10,000 سال پیش دو تا چهار تا بود، 100,000 سال آینده هم دو تا چهار تاست، تغییر نمی کنه که. تو عالم عقل چیزی عوض نمیشه، حدوث نداره اصلا. اما در عالم برزخ اینجوری نیست. در عالم برزخ راه میری، میخوری، می آشامی، تمام اینا چیه؟ اینا زمانمندن، اگرچه زمانش با اینجا متفاوته و و نکات دیگه‌ای که هست. خب اینا برای تقریب به ذهن، ذهن نزدیک بشه به مطلب، به بحث تکامل برزخی. شرح عین 55 در تکامل برزخی: و از آن عین روان بحث از تکامل نفوس بعد از مفارقت از این نشأه در برازخ می باشد. این بحث از ناحیه شرای الهیه الهی در صحف عقلی راه پیدا نموده و الا عقل به تنهایی به آن حکم نمی کند. اصلا بحثش مطرح شده چون در شریعت مطرح شده. فیلسوف خودش چنین چیزی اصلا به عقل راه پیدا نمی کنه چنین چیزی هست، از شریعت گرفته فیلسوف. و بعد از این که شریعت از آن سخن گفته، عقل در صدد اقامه برهان بر آن برآمده و متعرض آن شد تا راهی برای اثبات آن بجوید. پس به همین جهت تکامل برزخی از مشکل ترین مسائل عقلی شده است، زیرا استکمال جز با حرکت استعداد و استعداد باید واو میخواد با حرکت و استعداد و خروج از قوه به فعل ممکن نیست. باید حرکت باشه، خروج از قوه به فعل باشه، استعدادی باشه، با جز اینا ممکن نیست. و بعد از مفارقت نفس از نشأه حرکت چگونه استکمال در آن متصور است؟ یادتون باشه گفتیم در قرآن از دنیا به چی تعبیر شده؟ بحر مسجور، دریای جوشان. که آقا این دریای جوشان چیه؟ از جا از خودشون دو در آوردن که یه دریای در زیر عرشه و ندانسته راه رو کج کردن. اصلا دریای جوشان همین عالم ماده است که قلقل میکنه. همین ظاهر شما میبینیم، درخت ها دائم دارن رشد میکنن، انسان ها دائم دارن رشد میکنن، یه عده دائم دارن میمیرن، یه عده دائم دارن پیر میشن. و اگر ما این فیلم این عالم رو ببینیم، بذاریم رو دور تند، میبینیم چجور گیاهان رشد میکنن، میان بالا خورد میشن میرزن پایین، انسان ها متولد میشن رشد میکنن میمیرن، کوها در حرکت هن، ابرها در حرکت هن، آبها بخار میشن. تازه این ظاهر دنیاست. از جمادی سوی جان، جان شوید، قلقل اجزای عالم بشنوید، بری تو بطن این عالم، اونجا چه حرکتیه، حرکت در جوهر، اصلا در جنب و جوش این عالم. یه جایی نداریم ساکن و ثابت باشه که بحر مسجوره. و قدر این بحر مسجور رو باید دونست. دنیا خیلی ارزش داره برای تکامل. دنیا برای این نیست که انسان بخوره به یاشامه و مثلا خونه رو هم دیگه بسازه و ماشین آخرین سیستم بعد بگه این دنیا چقدر بیوفاست. بیوفا چی بابا؟ این دنیا برای تکامله. بیوفایی کدومه اصلا؟ مگه تو اینجا آمدی تا ابد بمونی؟ اینجا آمدی کمالی کسب کنی بری؟ و نهایت چیزی که در فحص و بحث از آن برای ما میسور است، همان است که در نکته 637 از کتاب 1001 نکته نوشتیم. ما تحقیقی علاوه بر آن نداریم تا در اینجا یاد کنیم که اونجا آقا جان سخنان ابن سینا رو جمع‌آوری کردن از کتاب‌های مختلف ایشون و توضیحاتی دادن که چرا اینجوری گفته شده، چرا اینجوری مطرح شده، و بعضی از تعلیقاتشون رو هم در کتاب آغاز و انجام بر تعلیقات خواجه نصیر آوردن همون نکته رو. دور نیست که آن تحقیق در تکامل برزخی یک معنا از معانی رجعت نیز باشد. پس بینا باش که معنای رجعت چی هستن. این معنای رجعت به این سادگی بود که امامان اهل بیت برگردن تو دنیا حکومت کنن که اینقدر بحث نمیخواست. اون که اصلا میشه چی؟ تناسخ. نفس تعلق بگیره به بدن دیگه میشه تناسخ. تناسخ باطل برهانیه. و به نظر ما بحث از تناسخ اصلا از تکامل برزخی نشأت گرفته. بحث تکامل برزخی پیش آمده، بعد افتاده تو دهنا، نفهمیدن از کشیده شده به تناسخ. چنان که در عینی که از تناسخ سخن میگفتیم به آن اشاره کردیم. اینجا هم کنار رجعت آقا جان بحث تناسخ آورد که بدونی کسی که اینها اگر ندانسته گفته بشه همون بحث تناسخه. و عجیب اینه که عزیزان در اوائل غیبت صغرا یا اون حدود ما علمایی رو داریم از شیعه، بزرگانی صاحب کتاب که اینا منحرف شدن، اسامیشون هم هست. بعد میگن یکی از انحرافات اینا قائل شدن به تناسخ بود. آقا اینا به تناسخ، چرا به اینا به تناسخ باید قائل بشن؟ نگو همین بحث رجعت رو به این معنا میگفتن اونا، یعنی قائل به رجعت شده بودن که امامان اهل بیت میان اینجا و حکومت میکنن و که شیخ مفید میگه این اصلا از عقاید سباییه است که امامان اهل بیت برمیگردن حکومت میکنن. اصلا رجعت یعنی این که حکومت رجوع میکنه به دست اهلش. رجعت به اون معنا که اهل بیت بیان حکومت کنن، شیخ مفید میگه از عقاید سبایی است. و اینکه علمای شیعه به تناسخ چرا قائل شدن، اینا همین حرفا رو میزدن. چیزی که الان تو جامعه شیعه شده جز مسلمات، مسلمه که اهل بیت میان حکومت میکنن. بله، بعد مثلا ابوبکر و عمر هم میارن آتیش میزنن اینجا با شمشیر دو شقه میکنن. آقا اونجا داره تو جهنمه، از تو جهنم در بیارن اینجا با شمشیر بزنن شو. آقا از چی داری میگی؟ کجای کاری؟ خب بعد بعضی روایاتش که از فیلم سینماییه، بعضی از روایات مجعول رجعت فیلم سینماییه، یعنی فیلم سینمایی بخوان درست کنن الان از رو اونا میشه درست کرد. اینقدر چرت و پرته. هر چیزی به عنوان حدیث و روایت آمد تو کتاب که نشد که انسان جز اعتقاداتش قرار بده. خب چون از بعضی تو ذهن ها رسوخ کرده، میخوای بحث رجعت رو رد کنی بگی اینجوری نیست، همه جبهه میگیرن. آی از اول گفته شده امامان اهل بیت بر میگردن حکومت میکنن. خب بدان که از واقعی ترین و شایسته ترین مسائل نفس، مسئله تکامل نفوس بعد از ارتحالشان از این نشأه و مفارقت از این بدن طبیعی و عنصری است. انعقاد فصلی برای آن در کتاب نفس بسیار ضرورت دارد که یه فصلی اصلا در موردش بحث بشه. و این کتاب ارزشمند این مهم را افتتاح کرد. یعنی در هیچ کتابی فصلی برای تکامل برزخی باز نشده اصلا. و به بحث از آن دست یازید و این عین را به آن اختصاص داد و حقیقت به اثبات رسیده به نزد ما این است و حقیقت به اثبات رسیده به نزد ما این است که وقتی بزرگان حکمای الهی کوشیدند تکامل نفوس در برزخ را بیان نمایند و چون تکامل بدون ماده نمی شود، گفتند نفوس به ماده به نوعی تعلق پیدا می کند. خب چجوری تعلق پیدا میکند؟ که نفس آن ماده نمیشود. آقا خب چجوری؟ چرا؟ و آن ماده نیز بدنش نمیگردد، چون تناسخ میشه اینجوری دیگه. پس چجوری؟ میگه و تعلق نیز بر انهای گوناگون است فقط تعلق نفس به بدن نیست که. اینجوری ما داره توجیه ها حالا عرض میکنیم، ابن سینا این مطرح میکنه اینا. و هر تعلق نفس به جسم تعلق نفس به بدن نیست، لذا آن را تناسخ نامیدند. تعلق نفس به جسم رو که گفتن اون تناسخ میشه، اما هر تعلقی تناسخ نیست. آنگاه افکار این مسئله باریک و لطیف را دست به دست کرده و آن را از مسیرش منحرف گردانید، لذا در آن گفتن آنچه گفتن به گونه‌ای که صاحب اسفار در آخر کار به تناسخ حق و تناسخ باطل تمسک کرد و قسم اول را تناسخ ملکوتی و قسم دوم را تناسخ ملکی نامید. که تناسخ ملکی گفتیم باطله، تناسخ ملکوتی چیه؟ صورت گرفتن ملکات ماست که میشه بدن ما اون طرف، نه اینکه اونجا بازی بدنی باشه که نفس بره به تعلق پیدا کنه به اون. اینا رو دیگه بحثشو گفتیم دیگه. تبصره: همان گونه که مسئله تکامل برزخی از مسائل دشوار در حکمت الهی است، مسئله تجدد احوال و افعال اهل بهشت و جهنم نیز از مسائل دشوار است. تجدد احوال یعنی چی؟ یعنی همین که از حالی به حالی میشه. سیب میخوری یه لذت داره، مثلا موز بهشتی میخوری یه لذت دیگه داره، گلهای بهشتی رو میخوری میشه بخوری گلهای بهشتی رو، ها؟ چرا نمیشه بخوری؟ گلهای بهشتی رو میشه بخوری. یه لذتی داره، انار بهشتی میخوری یه لذت، بعد آب میخوری اونجا یه لذت دیگه داره، شیر داریم، عسل، اینا هم با هم فرق نمیده کنه. اینا احواله، حالات مختلفه. بعد چی؟ افعال، کارهای مختلف. شما میری پیش همسرت، بعد از همسرت جدا میشی میری پیش کنیزت، کنیز داری اونجا تو بهشت، بعدش میری غذا میخوری، غذا داریم تو بهشت، اکل و شرب تعطیل نمیشه که. اینا با هم فرق ندارن؟ فرق دارن. افعال و احوال متفاوت اونجا. چرا حالا دشواره؟ چون تجدد میخواد دیگه، صورتی بعد از صورتی باید بیاد، زمان میخواد، اینو حرکت میخواد، زیرا آخرت دار صور صرف است و ماده و قوهی در آنجا نیست، چنان که عنوان این مسئله و بحث از آن در عین 63 به خواست خدای تعالی خواهد آمد، که اونجا حالا باز بحث میشه تجدد احوالات برزخی و اصلا قیامتی و اینها. تبصره دیگر: شیخ عارف محی الدین در آخر فصل اسماعیلی فصوص الحکم فرمود: سنا بر صدق وعد است نه بر صدق وعید. سنا گفتن یعنی چی؟ حمد کردن. و میگه وقتی که صدق وعد داشته باشی نه صدق وعید. وعد و وعید چیه؟ وعده در چیزهای خوبه، شما وعده میدی به بچت اگه درس بخونه برات دوچرخه میخرم، این وعده است. وعید چیه؟ در کارهای سخته، در کارهای مثلا میگه اگه درس نخونی کتکت میزنم، این میشه وعید. حالا اگر پس فرزند درس خون براش دوچرخ خریدی، میگن آفرین، ببین به وعده خودش عمل کرد. اما اگه به وعیدت عمل کردی، گفتی کتکت میزنم، کتک زدی، میگن آفرین به وعیدش عمل کرد. نه، اونجا اگه بگذری میگن آفرین گذشت. سنا بر صدق وعد است نه بر صدق وعید. و حضرات الهی خواهان سنای پسندیده به ذات است، لذا بر صدق وعد بنا شده و نه بر صدق وعید. یعنی خداوند وعده کرده، صادق الوعده، اما نداریم که خدا صادق الوعیده، بلکه به عفو و در گذشتن مبنیست. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، یعنی گمان مبر که خدا از وعدهش به رسولان خیش تخلف میکند. وعده‌ای که داده تخلف نمیکنه خدا. و نفرمود وعیدش، بلکه فرمود و نتجاوز عن سیئاتهم، یعنی از گناهانشان در میگذریم. خود این وعده است، اینکه گفت از گناهانشان در میگذریم خودش وعده است. باید به وعده عمل کنی یا نه؟ خب حالا اینا مقدمه است دیگه، اینا مقدمه برای مطلبی میخواد بگه. و نیز در آخر فصل یونسی فسوس گفت اما اهل آتش مآلشان به نعیم، به نعمت است، لیکن در آتش. مآل یعنی آخر کار، اهل آتش آخر کار به نعمت میرسن. خب تا کجا؟ در هزاران سال در جهنم موندن، بعد چی؟ میگه بالاخره به نعیم میرسن، منتها لیکن در آتش، در آتش به نعمت میرسن. آقا مگه میشه طرف تو جهنم به نعمت برسه تو آتش؟ میگه بله میشه. حالا چجوری؟ زیرا صورت آتش پس از انقضای مدت عقاب باید برد و سلام بر کسانی که در آنن شود و همین نعیم آنهاست. میگه بعد از اینکه عذاب کرد اونها رو آتش، بعد بر اونها سرد و سلامت میشه و همین میشه نعیم آنها، که دیگه آتش آزارشون نمیده، اون جهنم دیگه آزار نمیبینن از او، یعنی خو میکنن به عذاب و این میشه تبدیل میشه به نعیمشون. یه جوری بخوایم مثال بزنیم، مثل این که کسی رو ببرن تو چاه توالت زندانش کنن، خیلی سخته نه، ولی سوسکا دیدی تو چه لذتی میبرن اونجا، زندگی میکنن، ازدواج میکنن، تخم میذارن، فرزند آوری میکنن تو جا توالت. الان سوسکا لذت میبرن اونجا یا عذاب میکشن؟ ها؟ لذت میبرن. پس میشه یه کسی مزاجش جوری بشه که تو جهنم دیگه لذت ببره. میگه بعد از انقضای عذاب که عذاب کارشو با اینها کرد، در همون جهنم اینها بر اینها چی میشه؟ خو میکنن به اون عذاب و این دیگه تبدیل به این نعمتی میشه براشون و همین نعیم آنها. سپس نعیم اهل آتش بعد از استیفای حقوق، نعیم خلیل الله به هنگامی که در آتش افکنده شود می باشد. خب حضرت ابراهیم در آتش افتاد، اما آتش او رو سوزاند؟ نه، دیگران می دیدن تو آتش افتاده ولی خودش در اونجا نمی سوخت، برد و سلام بود برش. میگه بعد از این که اینا عذاب شدند، مجازات کارشون رو دیدند، بعد بر اونجا چی میشن؟ اون آتش براشون سرد و سلام میشه، یعنی لذت میبرن، خو میکنن با همون آتش جهنم، با همون کثافات و اون جهنمی که هست، نه اینکه نعیم اهل بهشت بشه براشون ها، نه، مثل همون سوسکی که تو دستشویی لذت میبره اونها ملتز میشن. گوییم این دو فصل یاد شده از کلام محی‌الدین را شیخ بهایی در مجلد چهارم کشکول خود نقل کرده و از آن به مجرد نقل اکتفا کرده، ولیکن ما در بیان کلام وی تحقیقاتی زیبا در شرح بر فارسی فصوص الحکم داریم که بخشی از زبده آنها را در اینجا می آوریم. پس گوییم حدیث، حالا حدیثه، میخواد بگه که آقا میشه کسی تو جهنم باشه و نسوزه؟ اینو میخواد دلیل بیاره که آقا اینی که شما میگید از کجا میگید؟ کسی تو جهنم باشه و مگه میشه چنین چیزی؟ حالا حضرت ابراهیم معجزه بود، داریم کسی تو جهنم باشه نسوزه؟ میگه گوش کن، سقط الاسلام کلینی در باب ادخال سرور بر مؤمنین از کتاب ایمان و کفر اصول کافی به اسنادش به عبیدالله ابن ولید وصافی روایت کرد. وی گفت سمعت ابا جعفر، یعنی از امام باقر شنیدم، یقول که می فرمود ان فی ما ناجل الله عز و جل بهی عبده موسی علیه السلام قال، از جمله مناجات هایی که خدا با بندهش از موسی کرد این بود که گفت انلی عبادن ابیحهم جنتی و احکمهم فیها، بعضی از بندگان منند که بهشت را برای آنان مباح کردم و آنان را حاکم در بهشت قرار دادم. قال یا رب و من هاولا الذین تبیحهم جنتک و تحکمهم فیها، گفت خدا اینا کیان که بهش رو مباحشان کردی و آنان را حاکم بهش قرار دادی؟ قال من ادخل علی مؤمن سرورا، گفت کسی که بر مؤمنی سروری داخل کند در قلب مؤمن، یه مؤمنی رو خوشحال کنه. حالا یه موقع با یه حرف خوشحالش میکنه طرف، با یه کلمه، یه موقع با ندید گرفتن یه خطا، یه موقع با پول دادن، یه موقع با پناه دادن، یه موقع با کمک فکری، یه موقع با دلداری، بالاخره این مؤمنی رو سرور و خوشحالی داخل قلبش کنی. همین مؤمنی رو، خب آقا مؤمن از کجا پیدا کنیم؟ مؤمن از کجا پیدا کنیم که سرور در قلبش ایجاد کنیم؟ برادران مؤمنتو که میشناسی، هیئتی‌ها و همکلاسی‌هاتو که میشناسی، اینا که مؤمنن، دیگران رو هم به این نیت که انشالله مؤمن است خوشحالشون کن، دنبال این باش خوشحال کنی، سرور در قلب کسی ایجاد کنی. ثم قال، سپس فرمود ان مؤمنا کان فی مملکت جبار، مؤمنی بود که در مملکت جباری زندگی میکرد، فولع بهی فحرب منه الی دار الشرک، اون جبار به دنبالش افتاد که اینو دستگیر کنه و اون فرار کرد به مملکت شرک. فنزل به رجل من اهل شرک فازله و ارفقه و اضافه، و او مهمان یه نفر مشرک شد تو همون مملکت شرک، و او پناهش داد، با او مرافقت کرد، پذیرایی کرد. فلما حضره الموت، بعد وقتی مرگ اون مشرک فرا رسید، اوحى الله عز و جل الیه، خدا بهش وحی کرد به اون مشرک، و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، لو کان لک فی جنتی مسکنون، اگر برای من در بهشت مسکنی برای تو بود، از کن تو که فیها، تو را در آن سکنا می دادم، با اینکه مشرک بود. ولکنها محرمتون علی من مات بی مشرکا، ولیکن بهشت من حرام است بر کسی که مشرک به من از دنیا رود. ولیکن یا نارو هیدی ولا توزیح، ولیکن ای آتش، آتش جهنم خداوند می فرماد هیدی ولا توزیح، یعنی بترسانش اما اذیتش نکن. پس این مشرک میره داخل جهنم اما خداوند به آتش وحی میکنه هیدی ولا توزیح، بترسونش، مثل سگ دیدی میاد جلو ولی گاز نمیگیره. هیدی ولا توزیح، بترسونش اما عذابش نکن. پس ممکنه تو جهنم باشه آتش کاری بهش نداشته باشه. بعد فرمود یوتا به رزقهی طرف یه نهار قلتو من الجنه قال من حیث شاء الله. بعد فرمود در دو طرف روز برای او قضا آورده می شود. راوی میگه گفتم یعنی از بهشت براش قضا میارن. فرمود از آنجا که خدا بخواهد. یعنی غیر بهشت هم جاهایی هست که حالا قضا به او بردن. خب ترجمه رو که حالا خوندیم، یه ترجمه ایشون پس این حدیث شریف اشاره دارد به این که خلود در آتش منافی نفی عذاب آزار نکشیدن نیست. یعنی ممکنه طرف تو جهنم باشه اما عذاب نکشه، همینجور که مشرک به خاطر اینکه سرور داخل قلبی مؤمن کرده اونجا تو جهنمه، مشرکه تو جهنمه اما نمیسوزه، چون اگه میسوخ که عذاب میکشید دیگه، نمیسوزه. پس شخص مشرک در بهش مأوایی ندارد و در آتش است، ولی به آتش میگویند از او دور شو و او را میازار و رزق وی را صبح و شام برای وی از آنجا که خدا خواهد میآورند. مراد از طرف نهار ناظر به سخن حق تعالی است به این که و لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، برای آنان از رزقشان در آن در صبح و شب. که حالا بعضی میگن دو وعده غذا خوردن خوبه، از این آیه استفاده میشه بکرتن و عشیا. پس صاحب فصوص بر همین منوال در جای دوم یاد شده میگوید اما اهل آتش مآلشان به نعیم است، لیکن در آتش تبدیل به نعمت میشه منتها در خود آتش. پس بر توست که تأمل در آنچه میآوریم بنمایی. حالا اینا برای چی الان مطرح شد؟ الان این آقا جان اینا مطرح میکنه، میخوا بگه این تکامل برزخی آیا ممکن هست این تکامل باشه برای اهل جهنم، حتی که همین تکامل به نحوی اونها رو به جایی برسونه که بالاخره اون عذاب تبدیل به نعیم بشه. در تفسیر موسوم به مجموع البیان از طبرسی در سوره فاتحه در فضل بسم الله الرحمن الرحیم آمده از ابن مسعود روایت شده که گفت هر کس خواهد خدا وی را از 19 زبانیه رهایی دهد پس بسم الله الرحمن الرحیم را بخواند. چرا؟ چون بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف داره، زیرا این آیه 19 حرف است، خدا هر حرفی از آن را سپری از یکی از آنها قرار داده است، از اون زبانیه. و نیز در تفسیر از در المنصور سیوطی آمده که وکیع و ثعلبی از ابن مسعود روایت کردند
که هر کس خواهد خدا وی را از 19 زبانی رهایی دهد، پس بسم الله الرحمن الرحیم را بخواند تا خدا هر حرفی از آن را سپری از یکی از آنها قرار دهد. و در آخر سوره علق از قرآن کریم فرمود فلیدع نادیه سند الزبانیه، که زبانیه، اینجا بحث اسم زبانیه آمده در سوره علق، زبانیه تنها در این جای قرآن قرار دارد. میدونید عزیزان هر سوره چه کوچیک باشه چه بزرگ، کلماتی درش آمده که مختص اون سوره است، یعنی تو اون سوره کلمه‌ای هست که در هیچ سوره دیگه نیست. مثل مالک یوم الدین، هیچ جای قرآن نداریم دیگه مالک یوم الدینو، الله الصمد، هیچ جای دیگه در قرآن الصمد نداریم، کوثر، ناتیناک الکوثر، هیچ جای قرآن کوثر دیگه نداریم، انا انزلناه فی لیلة القدر، لیلة القدر هیچ جای دیگه غیر سوره قدر نداریم. اینا دلیل داره که کلماتی که هیچ جای دیگه قرآن نیامده. خب حالا زبانیه، میگه زبانیه تنها در این جای قرآن قرار دارد، یعنی کجا؟ در سوره علق بحث زبانیه شده. خب و 19، آخه گفت 19 زبانیه دیگه در روایت، 19 در سوره مدثر موجود است، فقط هم در سوره مدثر موجوده. خدای سبحانه و تعالی فرمود سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبغی ولا تذر لواحتون للبشر علیها 19 و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفروا لیستیغن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانن. یعنی من او را به سقر میرسانم و چه میدانی سقر چیست؟ باقی نمی گذارد و رها نمی کند، یا نمیشه محو گرداند، لا تذر یعنی رها نمی کند، و روی آورنده بر بشر است، بر پوست. حالا لواحه روی آورنده، بر آن 19 موکلند و ما اصحاب آتش را جز ملائکه قرار ندادیم و مقدار آنها را جز آزمایش کسانی که کفر ورزیدن قرار ندادیم تا آنهایی که کتاب داده شدن یقین نمایند و بر ایمان آورندگان ایمان زیادت گردد. و در قرآن کریم 19 دیگر در سوره دیگری موجود نمی باشد، همین یه 19 داریم اونم اینجاست. پس 19 زبانیه توی سوره دیگه است، این 19 توی سوره دیگه است. و ذیل حدیث منقول در مجموع البیان که فرمود لیجعل الله کل حرف منها جنتون من واحد منهم، که هر حرفی از اون بسم الله الرحمن الرحیم سپری از یکی از این زبانهای آتش بشه، ظاهر عبارت اقتضا می کند که گفته شود جنت و من واحد منها. منها برای چیه؟ غیر ذوی العقوله، زیرا ضمیر هم برای ذوی العقول است. پس زبانیه آتش مگه عقل دارن؟ ظاهرا دارن که ضمیر هم آورده در حدیث. و در قرآن کریم علیها 19 آمده، اندیشه کن. خب بحث الان وقت تموم شد، ولی اینجا الان چی میخوام بفرمان؟ اینجا میفهمد و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، اصحاب آتش ملائکن، خود اون ملائکه الان تو آتشن دیگه، اصلا اونا عذاب نمیشن، اصحاب نارن. عذاب میشن یا نمیشن؟ ها؟ عذاب نمیشن اونها. بس میشه تو آتش بود و عذاب نشد؟ اینا رو دلیل میارم برای این که بله ممکنه در آتش باشد و عذاب نشد. خب حالا تا انشاءالله جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.